تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی، موضوع رسالت انسان در عصر کنونی، قسمت اول.
عالمین بار الخلائق اجمعین، و احتیاج به فکر و اندیشه و تا حدودی تتبع دارد. اینطور که پیداست اعضای جلسه اکثریت با دانش پژوهان است که خدا توفیقشون دهد انشاءالله، و کمکی که شما خواهید کرد در این بحث این است که وقت داشته باشید موضوعات مربوط، کتاب‌های مربوط به این موضوع را مطالعه بفرمایید. خود این کمک زیادی بر بحث خواهد شد. اصل موضوع این است که آیا برای انسان رسالتی وجود دارد یا نه. اول ما یک سؤالی را باید مطرح کنیم که این موضوع که برای انسان در طول تاریخ رسالتی وجود داشته است، انسان احتیاج به رسالت دارد، این سؤال از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ آیا یک سؤال رؤیایی است؟ آیا یک سؤال بی‌اساس است؟ برای پاسخ به این سؤال روشن است که ما مطلبی خواهیم داشت. برای درک درست اون مطلب مجبوریم این مقدمه را در نظر بگیریم. سوالاتی که بر بشر مطرح میشه از نظر اهمیت حیاتی و غیر اهمیت حیاتی خیلی مختلفه. تعجب بفرمایید که من به شما میگویم دیروز من ساعت 7 آمده بودم شما را ملاقات کنم، شما نبودید، کجا رفته بودید؟ سوال دیگه. یا میپرسم از شما این کتابی که دستتون است برای چه خریده اید؟ جواب هر دو روشن و سوال خیلی ساده و سوال از اهمیت حیاتی برخوردار نیست. پرسشی است از یکی از جزئیات بسیار ناچیز زندگی روزمره شما. کجا بودید؟ رفته بودم برای گردش. تمام شد. سوال ساده مختصر، جواب هم ساده و مختصر. این کتاب را برای چه مطالعه کردید؟ خریدید؟ خب من این موضوع را میخواستم ببینم، مجبور بودم این کتاب را بخرم. این یه جور سوال. یه سوال هم داریم، ارزش کار چیست؟ میدانید موی سر چه شخصیت هایی را این سوال پیچید کرده؟ اونم به جواب رسیده یا نه؟ یا سوال از این که ریشه بیماری های عفونی چیست؟ این هم سوال دیگه. پس به مجرد این که ما علامت سوال ببینیم نگوییم سوال دیگه، سواله. ببینید محتوا چیه، دقت کنیم ببینیم محتوا چیه. این سوالی که شما فرمودید که من دیروز آمدم شما کجا بودی، ساعت 7 منزل نبودید، نه به عامل تاریخ دخالت داره، نه به اساس حیات من و شما دخالت داره، یه رویدادیست. بر شما مجبور بود که من دیروز کجا رفته بودم، منم گفتم رفته بودم گردش، کار تمامه، بس تمامه. اما وقتی که میپرسم از شما ارزش کار چیست، یا از شما پرسیده می شود سؤالی به این ترتیب که منشأ بیماری های روانی در قرن بیستم چیست، این سؤال دانشگاه ها را اشغال کرده، این سوال مغزها را می‌فرساید و این سوال از نظر اهمیت حیاتی با تاریخ شما هم دوش داره میاد پیش. از اون موقعی که یک فرد وضع روانیش از اعتدال خارج بشه این سوال پیش میاد آقا علت این چیه؟ و کارم داریم جواب پیدا کنیم با بشریت کار دارد این جواب. این غیر از این است که آقا شما مثلا چرا یه روز دیر سرت رو اصلاح کردید، شما چرا نمیدونم اون ور نشستید این طرف ننشستید. پس برای کشف اهمیت یک سؤال ببینید در گذرگاه تاریخ این سؤال چگونه مطرح شده و چگونه با حیات انسان ها سر و کار داشته. این سؤال یکی از اونهاست که آیا برای انسان رسالتی وجود دارد یا نه، هر چی که بوده برای انسان از نظر بایستگی و شایستگی در هر دوره و قرنی و جامعه‌ای ملت اون زمان اون دوره اون قرن اون جامعه تشخیص داده راهش را گرفته رفته دیگه. ما سؤالی به این عنوان نداریم که آیا برای بشر رسالتی هست یا نه، این طوره یا نه. ما برای بشر رسالتی داریم. انسان در عین تأمین و رفاه و آسایش حیات جبری خالص، اختیاری خالص، جبری مخلوط به اختیارش، در عین حال احساس می کند که برای انسان شدنش چیزی لازم هست و برای انسان شدن جوامع چیزی دیگری لازم هست. این سوال به نظر من بسیار عمیقه و تاریخی بس کهن دارد. برای اینکه بتوانیم با لطف الهی در این شبهای ملکوتی جوابی یا حداقل آماده بشیم برای پیدا کردن جواب به این سوال، ما در سوال توقف خواهیم کرد، یک مقدار درباره سوال بحث خواهیم کرد و عجله هم انشاءالله نخواهیم کرد. بگذارید 10 شب ما با عرشت تکاپو درباره این سوال بگذارد. شاید که سرنوشت ما بسته به حل این سوال باشه، شاید که آرمان و ایدئال اساسی زندگی ما متوقف باشه که چین سوالی پاسخ دارد یا نه. سوال مورد بحث ما از این قبیل است که اهمیت حیاتی بر بشر دارد. این همون جرس زنگ زنگوله میبستن ها به گردن شترها که میرفتن، این سوال به گردن اولین شتر کاروان بشریت بسته و یکیشم به آخرش بسته شده. آخرین فردی که در این کره خاکی نفس خواهد کشید، اگر این مغز و دارای این ارگانیسم سوال براش هست که آیا برای تو رسالت دیگری بود، تو مشمول رسالتی بودی در این دنیا یا نبودی. پس این زنگی جرسی که به گردن مرکب اولین فرد کاروان بشری زدش تا آخر فردش. سوال بسیار مهم است. از خدا بخواهیم که درباره توضیح این سوال و پاسخش بتوانیم به مطالب مفیدی برن. خب اول ببینیم چه جور سفارایی شده در مقابل این سوال که عرض کردم دامنه بس دیرینه و تاریخ بس کهنی دارد. ببینیم در مقابل این سوال بشر چی کار کرده. گفته انشاءالله بوده، همه گفتن انشاءالله بوده، همه گفتن این سوال مربوط به بازیگری ذهن آدمی است، ما جز شکم چیزی دیگری نمیدانیم، همه اینطور گفتن. در مقابل این سوال چه قیافه ها و چهره هایی پیدا شده است که این سوال را یا زیر خاکستری دفن کرده یا آمده که این جوابشه. ببینیم چه جور شده ای. گروهی هستند که مانند همه جا با شتاب مخصوصی که برای آرام کردن اضطرابات روانی خیش و یا برای منطقی نشان دادن موقعیت انتخاب شده خود به دیگران با سرعت هر چطور پاسخهایی آماده می کنند و خود را با اون پاسخها دل خوش می دارند. از اون جمله وقتی که با این سوال روبرو می شوند می گویند این یک سوال رویایی یا تجریدی بیکاری مگر که برای نادیده گرفتن حرکات جبری حیات و طبیعت با خشونت مخصوصش که مغزها را شکنجه می دهد کار تخدیر به عهده می گیرد. لحظاتی چند با این شراب فکری مست و بی خود گشته سپس موقعیت خود را در زنجیر جبرهای درونی و بیرونی در میابند و راه خود را پیش میگیرند. یک اینطوری هم و زیادم اصلا رفقا آقایان دوستان خیلی هم و اینها اونها هستند که همیشه به جای اینکه به سوال جواب بدهند سوال را معدوم پرک میکنند. نکنید ها نکنید سوالی مطرح است مغزا به کار یعنی جواب بدید. از اینها یه مثالی از میکنم برای جوانترهامون. فرض فرمایید که الان از یکی از این روزنهای این اتاق بوی عفونی بیاد. بوی عفونی خب ناراحت میشیم دیگه. خب آیان جمع بشید مشورت کنیم ببینیم چیکار کنیم. بوی عفونی را ما را ناراحت میکنیم. یه جایی میگن آقا ما جواب داریم. چی جواب تو؟ پرده بکشید. اون یه جایی آقا با پرده نمیشه باز بوی عفونی نفوذ میکنه. و یکی میگه بیاش کاجل کنید. میگه آقا ما چند بار کاجل کردیم تجربه کردیم مقاومت نداره در مقابل بوی عفونی. بیاین خش کاری کنیم آجر کاری کنیم. ایده مخالفت میکنن میگم بیاش سیمان کاری کنیم. میگن نه آقا با سیمان هم نشد فرض لازم کنم. یکی میگن جوابش پیش ما بلنشی بریم هممون بیفتیم تو توالت بیاییم بیرون دیگه بوی عفونی احساس نمی کنی. این جواب نیست. این سؤال را نادیده گرفتن است. ترجمه فرمودی؟ مگر این همه راد مردان تاریخ این همه عزبای تاریخ را نمی‌فهمیدن که در میان عوامل جبر و عوامل اضطرار انسانی و طبیعی سردرگمان با این حال می گفتن که نکند انسان رسالت دیگری دارد و در باری می کوشیدن. پس سؤال را ندیده نیست. مسئله مسئله پاسخی پیدا کن. پاسخی باید پیدا کرد نه اینکه سؤال را دفنش کنیم. در از قضا این سؤالات هم دفن شدنی نیستن. شما از اون طرف سرش را به خاک کنید از اون طرف سر در میاره بالاخره. چون سؤال به متن حیات ما مربوطه. آیا بشر غیر از شکم و پول و مقام و ارتباطات همزیستی کار دیگری در این زندگانی دارد یا نه؟ این هی بپوشون چجور میخوای بپوشونی؟ در همین قرن بیستمی تو صدها نفر داد نمیزنن چه در شرق چه در غرب انسان رسالتی دارد به انسان برسی انسان نمیده. خب میگوین دیگه با دفن کردن سوال جواب داده نمیشه. گروه دیگری را میبینیم این یک ایده که در مقابل این سوال چهره شدیه. گروه دیگری داریم که عشق و پرستش آدم در باری طبیعت نه درک و ارزیابی علمی طبیعت وادارش میکند که عوامل هر گونه سوال را چه جزئی، چه کلی، چه با اهمیت حیاتی، چه بی اهمیت از دیدگاه تاریک روشن اون عشق و پرستش جستجو نموده ماهی صفت ریشه و فلسفه اقیانوس را که خود در گوشه از اون زندگی می کنند از همون آب بخواهند که خود زایدش روی آن هستند. این گروه چه بسا که با بیغرضی کامل موریکوار در توی توپ فوتبال متحرک به این سو و اون سو می خواهند در باری بازی فوتبال و مقاصد طرفه و باعث مربوط به نژاد دو طرف فوتبال هزاران مسائل روانی که برای انسانهای بازیگر توپ فوتبال مطرح است با اون کره خاکی که در اون نمیتونه این آقای مورچه توی فوتبال میخواد بگه که در اینجا من میتونم حلش کنم. این کام پذیر نیست. بیا بیرون از فوتبال ببین اونی که به اون لگت میزنه توپ اونجا میره این طرف میره چه معنا دارد، این مسابقه تو معناش چیه. از توی توپ قضاوت نکن. تا اینان در این جمله میگوین طبیعت اگر هم نابینا باشد اتازنان به راه خود میرود. بلش کنید، بایستگی ها و شایستگی های شما را تعمیم می نماید و ما جز این قانون طبیعت مسئله ای را به عنوان رسالت انسانی سراغ نداریم. ما چه کار داریم؟ چطور قوانین و نظم جهان هستی بدون دخالت من داره اداره میشه؟ ها؟ بشر هم خودش اداره میکنه، رسالت داری چه؟ فقط به اینها باید یک کلمه گفت، قوانین طبیعت را به حال خود اگر بگذارم میکروب بشر را نابود میکنه، عوامل مهاجم طبیعت بشر را نابود میکنه. نه خیر، قوای طبیعت یک جا قانون بالاتر از قانون طبیعت منم که به من گفته است که طبیعت را مهار کن به سود خودت. این چه حرفیه؟ هم وجدانم هم عقلم هم خدایم به من گفته است که سخر لکم السماوات والارض، آسمان و زمین را بر تو مسخر کردم نه تو را بر زمین و آسمان. نشستی میخواد سخت بیاد بالاتر از بگیرش. چطور بگذار طبیعت به قانون خود عمل کنه؟ بگذار بشر به اون چی که خودش برای خودش روی هوا و هوسهایش تشخیص داده است بگذار عمل کنه. این حرف گفتنیه؟ این شبیه به حرف فیزیوکرات‌های اقتصادی قرون گذشته است که میگفتن بگذارید بشر خودش در بیاره بخوره و خودش مثل مسئله پول و مسئله اقتصاد مانند شریانه. چطور خون در بدن انسان خودش را تنظیم میکنه؟ مسائل اصول اقتصادی هم بشر به حال خود بگذارید خودش تنظیم میکنه. نشان به این نشان که دیدیم چطور تنظیم کرد و دیده شد چطور تنظیم میکنه. آتشی را که همین پولی که خود به خود میخواد تنظیم کنه در دودبان بشری شعله‌ور کرده است که گفت بعدها دودش در میاد. چنانکه دود بردگی الان چشم ما را کور میکنه که آقا در قرونی بود که بشر میگفت انسانها باید مقداری برده باشند یک مقدار آزاد. اون روز نمیفهمید که آتشش پنهان و ذوقش آشکار دود او ظاهر شود پایان کار. که امروز آیندگان شما میشینند و میگویند چقدر این انسانهای وحشی و نفهم و درنده بودند، این تقسیم را از کجا آورده بودند که یک عده انسان باید برده باشه یک عده انسان از آقا باید باشه. و این مطلب را که بگذارید پول خودش جریان خودش را پیدا کنه ارشادی نباشد، بگذارید انسان خودش را اداره بکند ارشادی نباشد، رسالتی را احساس نکند، از نظر ضرری که به انسان میزند کمتر از اون ضرر نیست. پول به حال خود بوده باشد ضروری ترین وسیله حیات، آتش افروز ترین عرشبت که آتشی که بشر از یکی مثل پوتت مندیده. ای ارزش ها را نا ارزش کرده، ای بی ارزش ها را ارزش داده. اگر این مطلب شما اونجا منطقی باشد که بگذارید پول مثل شریان حیات رگهای انسانی میتونه خودش را تنظیم کنه، اگر درست باشه اینجا هم بشر میتونه درستش کنه. نمیتونه. گروه سوم با شعار مرگزای هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد و با تکیه به حامیان اصالت قدرت و تنازع در بقا همه این تفکرات و گفتگوها را اشعاری می دانند که در نما اسلامی فلسفی ارائه می شود. هستن شما با اون دل پاکت رو نگاه نکنید، تشبیارید که سنگیلاخ پس و خدمت رو نرز می کنید. الان در عالم رؤیا شما دانشجویان عزیز قوتوج میشه واقعا همین فلسفه ها بافتن براش. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد یه شوخی نیست، فلسفه ها ازش حمایت کرده است. بنابراین این اشخاص میگوین ادعای رسالت در زمینه حیات انسان ها با اینکه قانون اصلیش تنازع در بقاست چه معنا میدهد؟ اونی که تاریخ نشان میدهد قوی بوده است و ضعیف و تسلط قوی بر ضعیف انسان رسالت دارد یعنی چه؟ این هم یه گروهی که شما با اینها روبرو هستید در مسئله رسالت انسانی. جواب اینها چیه؟ برای این گروه سؤال آیا برای انسان رسالتی وجود دارد اصلا سؤال مطرح نیست. یک سال مطرحه، انسان داریم یا نه؟ خب تو اگه فرمودی شرط کردم این جمله رو اینجوری نگوید، این از جای منطقی درست نیست برای این انسان ها. بگید آقا شما چرا خطور قصدهی فرمایی جمله میبندید؟ آیا برای بشریت رسالتی وجود دارد یا نه؟ نه، شما اگر بگویید مجرا مجرای قوی و ضعیف است در تاریخ جمله کنه عوض کنید، اینطور بگید آیا انسانی هست یا نیست، یا یک موجود پیچیده تکامل یافته است. بازی های ناخودآگاه طبیعت چند سباهی او را در کره خاکی بیغلطاند سپس دید خاکش میبرد. شما اینطور سوال بفرمایید، شما اینطور سوال کنید یه جواب دیگه دارید شما؟ نه خیر، انسانی نیست، انسان وجود دارد. اون وقت بحث میکنی که انسان وجود دارد، چنانچه انشاءالله تماشایی سا بعد از دی چل قرد از تبدیل میخواییم تازه انسان اثبات کنیم. و اون وقت ادعا چیه؟ ادعا هم تکامل. اخیر اگه ادعای تکامل نبود راحت بودیم، که ادعای تکامل و این حماسه سرائی ها و این رجزخانی ها درباره بشر و بشریت نبود، این سال خوب راحت نفسی میکشی میگفت بیایید بچه ها مشاهده کنید. یه دفعه ای دست که ادعا خیلی بالاست، رجزخانی خیلی بالاست. و امروز همین دقیقه در شرق ما چنان که در مغرب مورد بحث است که انسان وجود دارد یا نه. بله، شما خواهید گفت 4 میلیارد کو بچه انسان نیست؟ اینها که تو خیابانها، شهرها، کشورها، قاره‌ها میگردن، میرن، میخورن، میاشامن، میخوابن، میپرن، فلان، میخندن، میگریه، اینا انسان نیستن؟ نه خیلی، اینقدر خوش باور نباشید، بحث داریم مسئله. این مسئله بحث دارد که ما اگر به اینها بگوییم انسان است چه میخواییم از اینها؟ و اگر بگوییم خدا نخواست انسان نیستن چی میخواییم بگوییم؟ و این کلمه به گردن ما افتاده یا نه واقعا این کلمه معنا دارد در تاریخ بشریت؟ یا به زور به گردن اونطور که بگید انسان انشاءالله بحثی ای تکش بیان که ببینیم میشه انسانیت اثبات کرد یا نه. خب پس با نظر به توضیحات سه گروه فوق، در حقیقت باید گفت آنان درباره جاندارانی گفتگو می کنند که زایده شده حرکات قانونی طبیعت ناآگاه بوده، چند روزی در میان حلقه های زنجیری که با دست خود ساخته اند یا در زیر رگبار قوانین طبیعت زوب میشه میفته تو دست پاشون به دست پاشون، جست و خیزهای مستند به علل و معلولات بی هدف تکاملی را انجام میدن اون وقت نشستن یه موسیقی دیگر به نام فلسفه تاریخ میخوام بسازن، فلسفه انسانیت. اینطوری میشه دیگه، شعارهایی از قبیل بردگی پدیده غلط است، همه انسان ها بایستی از حق حیات برخوردار شوند، این را هم به پیشانی خود می چسبانند. یعنی نه آقا، نه نه، انسانیتی وجود داره. خب موضوعی که عمده بحث این شب ما را تشکیل می دهد، اون سه گروه عرض کردم مهم نیست، چون تا حدودی انتقاد شده و انصافا رجالی مردانی هوشیار در میان مستان جواب این گونه گروه ها را دادن. یه موضوع یک گروه مهم دیگری داری که این را بحث بکنیم، بعد انشاءالله در شبهای آینده به متن بحث وارد بشیم. چون این قیافی علمی هم نشون میده، این موضوع قیافی علمی دارد، لذا باید بیشتر مورد دقت قرار بدهیم. اون این است که میگوین شما داد از رسالت انسانی نزنید، زیرا ما گشتیم، تحقیق کردیم، تتبع کردیم، جستجو کردیم، فهمیدیم انسان یک ماشین است، ساخته شده دستگاه طبیعت، ماشین است، منظم، سیستماتیک، دارای مدیریت داخلی. ما برای این موجود رسالتی جز اون که از مغزش تلاوش می کند ما سراغ نداریم. پس تر کار ما با چه افتاد؟ با این که آیا ما انسان نداریم، یک ماشین های خالصی داریم که می گردن با مدیریت درونی خودشون، با مدیریت مغزی خودشون، چه فردی چه دست جمعی، یا نه ما انسان داریم، ما فوق ماشین باید برش بکرد. چون این بحث میدانید که در محافل دانشگاهی، در کتابها زیاد مطرح میشود، یه خورد ما این مسئله با اهمیت تلقی کردیم در بله شاید از دو سال پیش، یاد در این باره فکر میکردم که در درس هام چه در نوشتجات نشستم که ببینم میشه گفت انسان ماشین است یا نه. در چند جلسه 153 تفاوت پیدا کردم ما بین انسان و ماشین، که نمونش 153 نمونه است فقط. یعنی اگر الان من اینا بگم شما هم تو کار بیفتید خواهید گفت این مونده، اون یک چون ذهنتون باز بشه انشاءالله وارد موضوع بشید خواهید گفت این چه نگفتید، اون یک چه نگفتید، یه 500-600 تا هم شما اضافه خواهید کرد، تازه باز نمونه خواهد شد. آیا ببینید با کلمه بکار بردن ماشین در باره انسان واقعا تعهدها رفت، مسئولیت رفت، تکلیف نابود شد، رسالت از دنبالش، رسالت به دنبالش ماشین هست یا نه؟ حالا منطقی است که ما چند تا از این شماره ها را برایتون عرض کنم. عرض می کنم باز نمونه است و استقرا صد درصد نیست، نمونه است. هرگز دو ماشین که فرض کنیم اون دو عالی ترین کامپیوترها باشند، در عالی ترین ساختمان و در عالی ترین محصول با هم دیگر رقابت نمی کنند، انسان با هم دیگر رقابت می کند. چه رقابت کشنده، چه رقابت سازنده در دو ماشین، در هر عظمت که شما بخواید فکر کنید. اینها احساسی را ندارد، من جلو بیفتم تو جلو بیفت، من جلو بیفتم تو جلو بیفتی نابود کننده خدا نخواسته، یا من و تو، من جلو بیام تو بیا، من برم تو بیفت جلو تا برسی به محصولای عالی‌تر. دو ماشین نخواهد کرد، انسان خواهد کرد، انسان میکنه کارش اینه. دو ماشین هرگز احساس خستگی نمی کند، هیچ ماشینی دارای من نیست، ماشین دارای خود نیست، ماشین دارای شخصیت نیست. چهار، هیچ ماشینی دارای منش، کاراکتر، یعنی کیفیت بیان کننده شخصیت نیست، مانند منش هنری، منش قضایی. 5. هیچ ماشینی خود به خود برای تکامل خودش نمی کوشد. داری؟ مدیر خارجی را به تکامل می برد. این انسان است که ماشین را از یک چرخ یا به قول قدیمی ها از یک سنگ چخماقی رسونده تا آپولو و لونا و این دستات بیرید. این بیرون از خودش بوده. خودش ذاتاً ماشین کوششی برای تکامل ندارد. این فرق را چرز میکنم، دقت کنید. هفتم میشه، نیزم ششم میشه. ماشینی ساخته ای در عالی ترین وضع، در با عظمت ترین ساختمان و با عظمت ترین محصول. کلید کار این ماشین را به دست بگیرید، برید یا یه بچه یا بزرگ، همین مقدار که قدرت رو بشید کلید را بزنه، ماشین شروع به کارش کردن منظم. و یقین داریم بعد از این کلید خود این کار خواهد کرد، درست است آقایان؟ مگر اختلالی در داشته باشه که مثلا مهندسش متوجه نبود که همچیش کاری داره این ماشین. اما اگر دقیقا این ماشین منظمه، درست است، کلیدش، عامل کارش زده شود، کار منظم مرتب، برای هر بشری در هر دقیقه یک کلید لازمه. از بس جریان روانیش تنده، از بس دیگرگونی ها و تغییرات در ماهیت بشری و در عوارض روانیش حکم فرماست، یکی میگیرید ماشین را، انسان را. اونا نگاه کن، بیکارم بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. یعنی وضع روانی من اینقدر در جریان مداوم و در تحول و دیگرگونی، هر لحظه عظمت خدا را طور دیگر میبینم. کدوم کلید این بشر را میخواد باز کنه؟ بسم الله، شما بفرمایید. الان یه کلیدی به این انسان بزنید میخنده، یعنی یه موضوعی بهش بدید موضوع خنده باشه، فردا وضع روانیش عوض میشود، همون کلید میگریاندش، درست نیست؟ همون کلیدا، همون عامل. یک روزی عروسک کلید تمام شخصیت کودکی ما بوده است، یه عروسک. روز دیگری هزاران کلیدها میزنند، نمیشون. خدایا 80 میلیارد سلول مغز عوض شده؟ نه خیر، تو خبریه. ای برادر، عقل یک دم با خدار، دم بدم در تو خزان است و بهار. موجهای تیز دریاهای روح هست صد چندان که بود طوفان نوح. کلیدش بیارید، یه کامپیوتری بیارید به عظمت کوه هیمالیا، درست؟ اون عوامل محرکش، مهندسش به عوامل محرکش اینه، میخواید برقش به کاردیوفین کلیدشه. بله آقا، میخواید ببینم آب بیاد تهویه کند این کارگاه را، بفرماییدم کلیدش. دیگر قابل تخلف نیست. در یک دقیقه به انسان میگویی آفرین، ساخته میشه. در دقیقه دیگر وضع روان دیگرگونه، آفرین میگویی احساس اهانت میکنه. چه بسا با تو یک عمر به کارزار برخیزد که من آفرین گفتی اون تو اهانت کردی. ماشین اهانت چه میفهمه برادر؟ ماشین تشویق چه میفهمه؟ ماشین تلقین سرش نمیشه. این نکته که عرض کردم، این قضیه کلید را در نظر داشته باشید و انشاءالله فراموش نشه. مسئله خیلی مهمش اینجاست. خیلی اجازه میدید خفش رایدهای دیگه هم عرض کنم، چون موضوع مهمه. احساس لذت در موقع نتیجه گیری صحیح و احساس ناراحتی در موقع غلط گیری غلط، نتیجه گیری غلط برای ماشین مفهوم داره؟ در شد که شما انسان ها در کارتون موفق که میشوید نتیجه میگیرید خوشحالید، نتیجه نمیگیرید ناراحتید. درست شد؟ این یکی را که عرض کردم، انسان احساس لذت دارد، ماشین احساس لذت ندارد، این را یک شماره در نظر نگیرید. لذت صدها نوع دارد. در حقیقت با این شماره ما از شماره مثلا ششم رفتیم به شماره 513، چون انواع لذت ها خیلی زیاده، هیچ کدوم در ماشین وجود نداره. انواع دردها در ماشین، در انسان شاید بشه گفت بی‌نهایت، در ماشین یکیش هم نیست. هدفگیری برای ماشین نامعقول است. برای ماشین احساس شک و تردید در سر دو یا چند یا معنا ندارد. خیالات برای ماشین مفهوم ندارد. 11 تداعی معانی در باری خاطره گذشته ها برای ماشین معنا ندارد. 12 تجسیم موجود را معدوم فرض کردن، معدوم را موجود فرض کردن برای ماشین معنا نداره. شما انسان ها صبح تا شام کارتو موجود معدوم کردن. تلقین به طور کلی کمترین اثری برای ماشین ندارد. اغلب بیماری های روانی با تلقین علاج می شود. اغلب سازندگی های بشری با تلقین است. تعلیم و تربیت، مربی استاد است میگوید باش چنین باش، به فرد ماشین بگید باش چی چه باشی پس چی کافه هست دیگه چه باشه. اما وقتی به انسان میگویی خوب باش، به دانش عشق ببرد، به تقوا عشق ببرد، به انسانیت عشق ببرد. اینم بهتون بگم، دلیلش هم این است. تلقین شروع میشه، دلائل انسان ساخته میشه، ماشین تلقین سرش نمیشه. کوک داره ساعت کار خواهد کرد، کوک نداره وای میسته. 500 میلیارد انسان بیسته دست به ریش خواهش میکنی، ساعت سرش خواهش نمیشه. 100 میلیون منطق بهش بگید ایستاده است اونجا، باید بری کوکش کنی و سلام. این هم یه تفاوت. اگر میلیاردها ماشین را در یک محل جمع کنید، اونها احساس زندگی اجتماعی و همزیستی نخواهند کرد. خواهند کرد؟ تمام بیابان های جنوب ترکید از ماشین دوتاش با هم ارتباط دقیق پیدا کرد؟ هیچ ابدا. مگر یک ارتباطات فیزیک از نظر فضا این اشغال کرده باد نمیاد این طرف، مثلا از بکنه، ولی ارتباط پیدا نمی کنه. اینها هیچ هرگز تصور نمی شود روزی فرا رسد ماشین های دنیا جمع بشن احتساب کنن چه از ما کار زیاد میگیرید. تصور میکنید شما ساعت کار ما را کم کنید، برق به ما کم میدیم، برق ما را زیاد کنید. خنده آور، در حدود 153-4 تفاوت در اون رمید. اگر اینجا کسی بگوید فلانی مبالغه کردی، انسان با ماشین فرقش احساس است. از کنم اتکاشا فکر می کردم فرق انسان با ماشین در این است که انسان احساس می کند. میدش باشید بقیه شما را می کنم برای تونها، من خیال کردم کافی باشه. مین دارید این در حدود 153 تا اینجا نمیشتم. بعضیش واقعا خنده آور، انسان وقتی فکرشا می کنه خنده آور. ماشینی در یه جای کار می کنه، بیارید اونجا 500,000 سر ببرید، نه صداش عوض میکنه، نه کارش کم میشه، نه کارش یه همه مشغوله، هر مشغول کارش. 500,000 مظلوم جا سر ببرید، 500,000,000 آدم را زنده کنید در مقابل ماشین مشغول هرش. دست و که در مقابل یک انسان یک قطره خون ممکنه سرنوشتش عوض کنه. دیدن یک قطره خون ناحق ممکنه باعث بشه جهان را دیگرگون کنه. نیست؟ چه مقایسه ایسی ما میکنیم؟ کجا منطق چین حکم میکند؟ فقط از باب این که مثلا میبینید هزاران اطلاع آقای کامپیوترها به وجود هرچی میدی اون بیچارم کارشم میزده سریع به دست تو میده، چطور میخوای با این سام مقایسش کنی؟ بنابراین ما در مقایسه انسان با ماشین، در این مقایسه ما انسان را میخواییم کوچکش کنیم. اگر بگویید فرقش فقط احساسه، ما فرق بگیریم چون احساس که شد همینه دیگه. اینجا میگه یه مطلب کوچکی گفت، این نظری میدید نظری چیه؟ نظری اینه بفرمایید ببینیم این جهان هستی چیه؟ جهان هستی هیچی هستش باریکلا. جهان هستی چیه؟ من الان معرفیش میکنم، هست. با نیست تفاوتش چیه؟ هیچی تفاوت داشتیدش که اون میدینم هست. حل شد دیگه، مسائل حل شد. میلیاردها انواع قوانین هستی، موجودات هستی با یک کلمه هست درست میشه. انسان همون ماشین هست، فقط و فقط یک کوچیک احساس داره، بس سر همین کلمه هست، مطلب سر همینه. این احساس اگر بیاد از کالبد یک افعی بگذرد، یک مختصات افعی به وجود خواهد آورد، بیاد از ارگانیزم یک گاو رد که این حیات شارج کند، ایده‌ای از عناصر را به شکل گاو مختصات گاوی دارد. اگر این حیات از کانال عناصر تشکیل دهنده انسان رد شود و عناصر تشکیل دهنده ارگانیزم انسانی را شارج کند، میلیون ها فرسخ حاصل باز میکند با جماد و با آهمپاره و با سایر مصنوعات دست بشری. بله کلمه احساسه، احساس این کلمه خیلی ساده به نظر نیاد. وقتی شما میفرمایید احساس، این یه مفهوم کلیه. در کجا؟ در کی؟ در مغز کی؟ در مغز علی ابی طالب؟ احساس در مغز علی ابی طالب یعنی جهان هستی اینجاست، فهمیدی یا نه؟ احساس در دل علی ابن ابی طالب یعنی تمام انسان ها اینجا اینجا اینجا. دلیلش هم این است که یک ناله دورتری سرد قلم رو ازمانداریش به نالش در میاره، احساس است. احساس دیگه نیست. یکی از مختصات احساس اندیشه است، فکر. چیزی نیست فکر، همین فکر، اندیشه، این چیزی نیست که همون احساس دیگه. بیچاره این الفاظ، نمیشن این الفاظ چه گناهی کردن. بله احساس الف هی سین الف سین، چیز دیگری نیست. شما دقت کنید ببینید وقتی وارد میشه در یک همچین ساختمانی به نام انسان، چه میکند این احساس، چه میکند؟ من که ملور گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. حساسیت حیات اینطور میشود، یک نفس فرشته تجری مجردی دارد میکرد. الان که عشق به تو پیدا کردم، تمرکز قوای دماغی درباره این موضوع دارم، تمام هستی یک طرف، من یه طرف، اون وقت با یک کلمه احساس کارها تمام میشه. بنابراین انسان ماشین نیست، رسالت دارد. انسان ماشین نیست، نمی شود انسان را ماشین، می شود انسان را ماشین کرد ولی ماشین نیست. چرا می شود؟ در طول تاریخ دیده می شود وقتی که بشری که می تواند انسان را بردش کنه نمی تواند ماشینش کنه. شما شاهد تاریخ هستید، دیدید که انسان را بردش کردن در تاریخ ها، البته ماشینش می کنند. چه عجیبی است که بشر خودش بشر را ماشین کنه، بعد بگه میدونید تعریف بشر چیه؟ بشر یعنی ماشین خیلی پیچیده. ماشین پیچیده بود یا من کردم؟ من دستش را پیچیدم و ماشینش کردم. منم که این ابعاد بیکران جو و ابعاد بی‌نهایت جوی بشر را و این همه فعالیتش را آوردم، تنظیمش کردم یک شکل ماشینی که فقط 8 ساعت کار بفهمد در این دنیا، یه مقدار تماشای عکس‌ها، یه مقدار گردش در موزه خانه ها، یه مقدار سایه های از پیروبد می دیدم در بعضی از مسافرت ها، دقت می کردم دیگه پیروزی های تاریخی. بله این چیز می کنه، اشباش کرده، اشباش شده دیگه، خدمش خیلی خدمه خوبیه، در خیلی راضی تر این حیات، ما قدم لذت می بریم. ما گفتیم نمیشه که، ما نگفتیم نمیشه که، دقیق می شود، ولی این انسان نیست، این انسان ساخته شده است. نمیدانم میل دارید که بقیه شماره ها را بگم که خیلی زیاده، یا میخواهید به همین مقدار قناعت کنیم؟ یه دو تا مهم داره اونم از کنه بحث را اشوید که اینجاها دیگه تقریبا تکمیلش کنیم. یه چند تا تفاوت دیگر هم عرض میکنم. هیچ ماشینی حقی برای خود چه به عهده انسان ها چه به عهده ماشین های دیگر احساس نمی کند. اصلا ماشین حق احساس میکنه؟ اصلا ماشین تعهد احساس میکند؟ اصلا ماشین احساس مسئولیت میکند؟ امکان ندارد، در صورتی که پیشرفت تاریخ عمده عنصرش احساس تعهد و احساس مسئولیت عظمای تاریخ بوده است. ماشین به آلرژی و حساسیت مبتلا نمی شود. بعضی هسته آلرژی پیدا میکند، بیچاره موضوع وجود دارد، آلرژی دارد که بگوید وجود ندارد، نیست چیزی، آلرژی دارد که باید بگی هست. این آلرژی گاهی در صورت لجاجت، ما ندیدیم ماشین لجاجت کند، تصور نمی کنیم ماشین بتواند لجاجت کنه. ماشین در مقابل واقعیات طبق مکانیزم خودش عمل خواهد کرد. لجاجت یعنی چه؟ ماشین وجدان ندارد، ماشین عشق نخواهد ورزید، ماشین محبت ندارد، ماشین کینه توزی ندارد، ماشین فرقی ما بین سازندهش و تخریب کنندهش فرق نمی گذار. هیچ احساس نخواهد کرد، نخواهد فهمید که این شخص سازندهش بود، این شخص هم خراب کنندهش. ماشین در کار خود ماکیاولی نمی شود. ماشین در کار خود در مقایسه وسیله ها و هدف ها، هر وسیله را بگه قربانی هدفش میکنم، هدف ها را نمیست. چه دارم من در مقابل چه لکه قرار گرفتم انجام بدن؟ فعلا کوک داره منم میچرخم. این ماشین، ماشین قهر نمی کند، ماشین آشتی نمی کند، ماشین در افزایش هواخواهان خود نمی کوشد، ماشین تقلید نمی کند، ماشین صاحب نظر نمی شود، ماشین حدس نمی زند، ماشین تواد و تناسل ندارد، ماشین برای تقویت اراده خود نمی پوشد، ماشین تصمیم ندارد، ماشین ابتکار و اکتشاف ندارد، ماشین نمی تواند در شخصیت خودش تازندگی انجام بدهد، اصلا شخصیت ندارد. بنابراین ما به این کوشش که بیاییم انسان را ماشین فرض کنیم تا بگوییم ما موضوعی مسئلهی به عنوان رسالت انسانی نداریم، این مطلب درست نیست، زیرا تفاوت بسیار زیاد است. خب این شب شروع بحثمونه، در اینجا کم کم صحبت را خاتمه بدهیم و انشاءالله شبهای آینده بقیه این مسائل را مطرح خواهیم کرد و باز هم جوری اصلاح میکنم که اگر بتونید، خب مخصوصا هم وقت زیاد دارید و در این باره کتابهایی را اگر بتونید مطالعه کنید، الان نظرم بیاد که بگم چه کتابهایی مفید باشه برای این، برای این موضوع. بله یک کتابی اخیراً دیدم که آیا ما متحدیم، انسان متحد؟ البته اگر که 100% این موضوع را بحث نکرده ولی میتونه کمک مقدماتی داشته باشه. ایش فردا باز کسی آیده فکر بکنم ببینم چه کتاب هایی که باشه که آیان بتونم مطالعه کنن و چیز کنیم. این شب این شب متعلق به پیشوای دوم ما امام حسن مجتبی است صلوات الله و سلامه علیه، شب میلاد اون بزرگوار است. در انجام رسالتش بسیار به زحمت افتاد، بسیار به مشقت افتاد. چقدر ارزش دارد این رسالت، رسالت انسانی چقدر ارزش دارد که این همه گذشت را از پیشوایان درباره این رسالت می‌بینی. چنانچه در شبهای آینده خواهی دید حق مسلم منطقی علی ابن ابی طالب را از دستش روزگارا میگیرد، برای رسالت انسانی خود میشیند، ظرفیتش شکافته نمیشه، شخصیتش شکافته نمیشه. خیلی حرف، خیلی مطلبی، گفتنش آسان است. صحبت چون زیاده میشنیدیم، مخصوصا مسئله مذهبی خودمون هم هست، مسئله مذهبی هم صحبت بشه خواب میاد آخر. و این قدرت را با نداریم تجرید کنیم اونس با این کلمات را، که اونس ما همیشه همراه بوده است با یک مسائل حرفه‌ای گذشته، با یک خاطرات هر شبت که گذشته، تجرید کنیم بار دیگر ما دقت کنیم در این مسئله که رسالت علی ابن ابی طالب چه کرده، رسالت امام حسن مجتبی چه کرده است. اگر دقت بفرمایید نوشتن در باره امام حسن مجتبی در زندگی این پیشوای بزرگ ما کتاب ها زیاد نوشته شده. بله، کتابی دیدم پیشوای امام دوم، پیشوای دوم کتاب خوبی بود، مختصرم هست، اونجا هم میتونید مطالعه بکنید. این ناگواری ها و تحمل هایی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه در حفظ و ابقای اسلام انجام داده است، جز جوش رسالت و جز عامل الهی رسالت واقعا جوابی ندارد. یعنی نمیشه گفت که چطور این بزرگوار به این همه ناراحتی ها، به این همه ناگواری ها تحمل بکند و هیچ گونه شخصیتش را هم متلاشی نکند. این قدرت همون رسالت است که از خدا میخواهی ما را از رسالت برخوردار بفرماید. نسألک اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله.